یه کار بزرگی رو داریم شروع میکنیم. یعنی چی؟ رفتش همین رفت خراب شد. عرض به خدمت شما، کارمون چیه؟ ما توی گفتمان مطالعه کتاب محور معمولا نداریم. دیدید که مثلا نمیشه دم مثلا حالا یه کتاب 400 صفحه یه استاد بیاد درس بده؟ نمیشه. به خاطر همین توی گفتمان به شما کتاب میدن، میگن مطالعه بکنید، آماده باشید، استاد میاد باهاتون حرف میزنه، درس میده بهتون و شما باید اون کتابو بخونید. این یه سنت تدریسه، سنتیه برای خودش. یه سنت هم اینجوره که کتاب رو خط به خط میخونن، کلمه به کلمهش رو توضیح میدن، روی کلمه به کلمهش فکر میکنن، اونم یه سنت تدریسه. در ایران این دومی الان تو حوزه هاست. این که میگم در ایران یعنی چون مثلا در آلمان هنوز دارن اینجوری کتاب میخونن، اما توی مثلا ایران تو فضای معمول تحصیل ما این کمتر اتفاق میفته. ما توی حوزه یه مسئله مطالعات اسلامی داشتیم، اون به همین صورت بود مثل مطالعات بنیادین شما، یعنی استادهای مختلف می اومدن درسهای مختلف رو می دادن. کتاب محور معمولا نبود، من یه آدم تک کتابم، درسته؟ اگه خاطرات اون آقای محمد علی ندوشن و تو کتابای فارسی قدیم بود، مال شما هم بود که خالش سعدی میخوند، گفت سعدی شوهر خالم بود، درسته؟ گفت این فقط سعدی بلد بود بخونه، سواد نداشت، قرآن و مفاتیح و سعدی میخوند، درسته؟ خب گفت این انسان تک کتابه بود. ما با هر کسی که مواجه میشیم میگیم یه کتاب هست، اون کتاب خوندنش واجبه و اون کتابی که خوندنش واجبه همین کتابیه که ما الان داریم شروع میکنیم به خوندن. برای همین از قبل از اینکه من تصمیم گیرنده بشم و بتونم کمکی به تصمیم گیری توی گفتمان بکنم، این کتاب تو گفتمان قرار داده شد. چون قرار بود من بیام درس بدم، منم میگفتم من جز این نمیگم، میخواید بیام میخواید نیام، بعد اونا گفتن این کتابو قبول میکنیم. حالا امروز که با هم بحثمون رو داریم شروع میکنیم، جلسه اولمون رو گفتیم یه تمهیدی باشه بر همه مطالعات اسلامی. خب اینو الان توضیح میدم چرا همه مطالعات اسلامی داریم. و از جلسه دوم یا از اواخر جلسه اول شروع کنیم آروم آروم بحث این کتاب شریف رو. پس دوباره من برمیگردم به این کتاب، اما چون الان این ساعت و اسمش رو گذاشتیم تمهید مطالعات، یه مقدار اینجا وایسیم با هم حرف بزنیم. من یه بار اومدم سر شما رو درد آوردم یه روز، درسته؟ اون روز با هم دیگه درباره این صحبت کردیم، فلسفه، معنا، صورت، درسته؟ از این مسئله با هم دیگه گفتگو کردیم و گفتیم که این دوتا چه پیوند تنگاتنگی با هم دیگه دارن و توی تاریخ چه سیری و پیمودن. در آغاز انسان‌ها مثل هر موجود طبیعی دیگه‌ای این دوتا رو با هم داشتن، بعد چه اتفاقی برای این دوتا افتاد در مورد این صحبت کردیم. اونجا یه نکته مهم گفته شد. اون نکته مهم چیه؟ سو صورت بی‌معنا وجود نداره. صورت رو یادتونه چی گفتیم؟ کسی یادشه صورت چی بود؟ معنی کلمه. از صورت چی بفهمم من الان؟ از واژه صورت چی بفهمیم؟ بفهمه؟ شما بودی اون جلسه؟ آفرین. خب بگید. خب میبینیم خیلی خوب بود، این کلمه آخر میبینیم خیلی عالی بود. خب دیگه کی؟ بفهمه. اینم خیلی خوب بود، اینم خیلی خوب بود. شما هم یه کمی به درد بخورید. بفهمه. شما میخوایی بیزن هم آقای تصورت بالو بود. بگو. شما 404 هستی؟ بله؟ خب بگو. آفرین، آفرین. شما بگو. اینم خوبه؟
نموده محسوس.
آره. پس ما الان هممون داریم به یه جایی با هم نزدیک میشیم. چی؟ صورت ویژگی های محسوس دارن. عزیزان من، این کلمه همیشه این معنی رو نداره ها. تو هر متنی کلمه باید مناسبه، اینو بفهمیم. نریم یه وقتی در مورد مثلا بعدن ما یه رابطه‌ای داریم، رابطه ماده و صورت، اون دیگه اینجوری نباید فهمیده بشه. درست شد؟ یا مثلا میون صورت‌های ادراکی، اونجا نباید این معنا رو بفهمیم. اینجا در مقابل کیه؟ اینجا اینجوری معنیش میکنیم. اونی که ویژگی‌های محسوس داره. خب در مقابلش معنا دیگه حالا معنی کردنش آسون شد، نه؟ بله؟ معنا فهمیدنش آسون شد. معنا ویژگی های غیر محسوس دارد. پس معنا رو به معنای اون چیزی که تو ذهنه و صورت رو به معنای اون چیزی که تو خارجه نفهمیم. اینو بهش توجه کنید. صورت میتونه تو ذهن باشه، میتونه این ویژگی های حسی میتونه تو ذهن شما ادراک بشه، میتونه تو خارج باشه. معنا هم همینه، میتونه تحقق خارجی داشته باشه، میتونه توسط من ادراک بشه. پس هیچ کدوم اینا ذهنی نیستن یا خارجی، میتونن تو خارج باشن، میتونن توی ذهن باشن. اینم یادمون باشه. پس فقط یه حقیقت یا واقعیتی داریم که ویژگی های محسوس داره، بهش میگیم صورت. یه حقیقت یا واقعیتی داریم ویژگی های غیر محسوس داره، بهش میگیم معنا. اون وقت اون دوست ما خوب گفت، گفت اون وقت هر صورتی اگه میگیم الان صورت بدون معنا وجود ندارد، یعنی هر صورتی، خیلی تعبیر خوبی کرد دوست ما، تمثل یک یا چند معناست. درست تا اینجا اومدم جلو از اون جلساتی که با هم داشتیم، پامو کج نذاشتم، خوب بود تا اینجا؟ کارمون خوبه؟ اگه کارمون خوبه الان داریم به یه نتیجه مهم میرسیم. چی نوشتم؟ چرا؟ چون هر چیزی صورت ویژه و معنای ویژه‌ای که تو اون صورت خودشو داره نشون میده داره. درسته؟ من چیزی که همینجوری اینه، میگیم چرا اینجوریه؟ میگه همینجوری. همینجوری نداریم. خیلی این مهم بود. تا همینجاش عالممون تفاوت کرد. یه سنگ رو از رو زمین برمیداری میتونی باهاش حرف بزنی. تو یه چیزی هستی، پشت تو یه معنای خوابیده. تو همینجوری، این شکلی، با این وضع، با این شکل، با این سامان، با این روابط، تو این محیط پیدا نشدی. این خیلی مهمه. هرچی بگم خیلی مهمه، نمیتونم. اما شما از دست این خلاص نمیشید. چرا؟ چرا شما از دست این خلاص نمیشید؟ برای کودکان چی جذابه؟ اسباب بازی؟ اون کشوی مادر بزرگشون که توش خرت و پرتاشو میریزه. چرا؟ چون اسباب بازی رو شما بهش میگی چیه؟ این کشو رو میکشه میریزه زمین، به هر کدوم اون خرت و پرتایی که ما بهش میگیم خرت و پرت نگاه میکنه، میگه تو چی؟ میفهمید؟ یعنی داره توی اشیا دنبال چی میگرده؟ معنا میگرده. با همون سن کوچیکش میگه من برای بازی کردن نیومدم که، اگه بازی میکنم دارم یه کار مهم انجام میدم. چرا شما متوجه نمیشید؟ درسته؟ و لذا خیلی از این بچه دوستان ما که مثلا تو کار روانشناسی کودکن، میگن اون کشو پایینیه رو بذارید برای این خرت و پرتایی که خطر نداره برای بچه، بریزید اونجا، اون هر روز بره اونو یه بار ملخ کنه تو آشپزخونه، بعد بشینه با اونا، من اون به رشدش بیشتر کمک میکنه تا اسباب بازی، چون داره اینو کشف میکنه، به صورت ها نگاه میکنه، اینو کشف میکنه. چی گفتیم؟ اینو اون روزم دربارش حرف زدیم. ما هم وقتی میریم تو حافظیه، با مزار حافظ، با اون محیط، با این بنای زیبایی که روش ساخته شده حال میکنیم، بعد میبینیم مای ما، بله، حتی حاضر نیستیم ابو ریحان رو بدیم به اونایی که ابو ریحان اونجا بیرون به دنیا اومده، این ابو ریحان هم واس ماست، درسته؟ بو علی هم نمیدیم به اونا، میگیم بو علی هم مال ماست. مولوی هم نمیدیم به اونی که تو اونجا به دنیا اومده، نمیدیم به اونی که اونجا مرده، میگیم بو علی، مولوی هم مال ماست. یا خب شما کی؟ همون جوری که یه بچه اینو میگیره دستش، میگه تو چی هستی؟ بله؟ پسر کوچیکه من خیلی جالب بود. یه بار دیدم کفش پاشنه بلنده یه خانومی برداشته، بعد داره میگه قار 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 قار. من اصلا اینجوری هیچ موقع به یه کفش نگاه، اون به اون نگاه کرد، گفت تو چی هستی؟ این خیلی مهمه. بعدن تاریخ فلسفه این میشه، من به اشیا معنی میدم یا اشیا معنی دارند و من کشف میکنم. دقت کردید؟ این میشه مرز، این میشه تفاوت اساسی. اما چه بخوایم چه نخوایم، شما اینجا با یه چیزی مواجهید. هر جای دنیا هم برید اون با شماست، شما رو ترک نمی کنه. همه اهل دنیا همینجور که اینو میگیرن دستشون، میگن تو چی هستی، به من و شما و هر کس دیگه میرسن، میگن تو کی هستی، و شما با این معنی میشید. منم با این معنی میشم. ممکنه آدم به اون معنایی که داره عشق بورزه یا ازش فرار کنه، اما اون ازش جدا میتونه مخفیش کنه، اما اون ازش جدا نمیشه که. اون باهاش اشکالش هم نمیتونه بکنه. این ما چه صورتها و چه معانی دارد؟ این مهمه. ببینید، گفتمان با این کار داره. این چیه و قراره چی بشه و ما چه کارش میتونیم بکنیم، چه کاری براش میتونیم بکنیم، اینو باید بفهمیم. مثل هر چیز دیگه ای. پس اگه الان دنیا بشه اون کشوی مادر بزرگ ما، ایرانی ها رو که بر میداریم میگیم شما چه صورت ها و چه معانی دارید. اون وقت یه من نمیتونم آدمی باشم، یعنی دوست ندارم، نمیگم هم نیستم، دوست ندارم خیلی نفاق داشته باشم، با امیدوارم که کمم داشته باشم. ما یک اداره داریم، بله، میگیم چی؟ سازمان میراث بی فرهنگی. خب عرض به خدمت شما، اینکه شما همیشه اینجوری صداش میزنم، اینجا خواستم همونجوری صداش بزنم که تفاوتی نکنه پشت سر شما با جلوی شما. خب چیکار میکنه؟ مواظب یه آجوری، این آجوری خراب نشه ها. حاج تو شهر ما جالبه، اصلا آجوره نبود، ساختم بردم بالا. گفتن این هویت تاریخی شماست. گفتم بابا این نبود، اینجا شما ساختی میسازی. میگه اینها اینطوری. خب شما هم میری اونجا و کم کم با این کار چی میشی؟ میخوای با این نزدیک بشی، به ما نزدیک بشی. اونی هم که به عنوان توریست میاد، فقط نمیاد قشنگی هلال و کاشی ساختمون شما رو ببینه، میاد اینجا شما رو تو اون ساختمون ها ببینه. ها؟ تو مسجد، تو گرماوه، توی کاروانسرا میره، داره چی رو تماشا میکنه؟ ایرانی چیه؟ همینجور که ما این دیوان رو میگیریم دست و میگیم تو چی هستی؟ داره اینو تماشا میکنه. و اینجاست که اگه قرار باشه یه سازمانی سازمان میراث فرهنگی باشه، باید همین جوری که از این صورت ها مواظبت میکنه، از چی مواظبت بکنه؟ معنا مواظبت کنه. چرا؟ چون از اونجایی که هر چیزی معنی داره، همون جوری که صورت داره، اگه من با اون معنا هیچ نسبتی نداشته باشم، هیچ ارتباطی نداشته باشم، دیگه اون مال ما نیست. پس بخوایم خودمونم بشناسیم، باید بریم سراغ این کار. این معناه که تو این صورتهای تمدنی ما پیدا شده چیه؟ پس ما یه صورتهای تمدنی داریم و یه معانی فرهنگی داریم. این معانی فرهنگی تو این صورت‌های تمدنی خودشو نشون داده، بله، شده گرمابه، شده شهرسازی، شده نمیدونم این چیزایی که شما لذت میبرید نگاهشون میکنید. خب اینو میخواییم بفهمیم چی؟ اینجا میخواییم وایسیم. پس کار ما توی این چیزی که اسمشو گذاشتید مطالعات اسلامی، کار حوزه علمیه نیست. ما نیومدیم اینجا حوزه علمیه بزنیم، اون کار خودشو داره میکنه. نیومدیم ببینیم اینا تو حوزه چی میخونن، این کارم نمیخوایم بکنم. ما میخوایم ببینیم این چیزی که هر اسمی براش گذاشتیم، اسمشو پاک کنیم، در حقیقت اون بخش معنایی وجود ماست، اونو کشفش کنیم. اونو بهش نزدیک بشیم، اونو با هم در موردش گفتگو کنیم، اونو بشناسیم. وقتی اونو بشناسیم، اون وقت توی گفتمان اگه قراره یه اتفاقی بیفته در عرصه علوم انسانی که مثلا به ما ربطی داره، ربطشو باید به ما کشف کنیم. شما وقتی ارتباط دوتا چیزو میشناسید که اون دوتا چیزو بشناسید. اگه اون دوتا چیزو نشناسید که ارتباطشونو نمیتونه کشف کنه. خب تا اینجا درست شد؟ تا اینجا زیاده گوییم کردم، اینو پاک کنم، به درد شما نمیخوره. آفرین میشو. میریم سراغ یه درخت. ببخشید، علوم طبیعی یه زیستشناس، یه کسی که از زیستشناس بالاتره، میخواد بگه مواد تشکیل دهنده درخت چیه، میخواد بره سراغ درخت. وقتی میره سراغ درخت و درخت رو مطالعه میکنه، فرقی نمیکنه درخت، معدن، اونجایی که عقیق شکل میگیره، اونجایی که مثلا چه میدونم این جواهری به نام فیروزه داره شکل میگیره، اونجایی که سنگ گچ داره شکل میگیره، ها؟ شما میگید عقیق خراسان با عقیق یمن مثلا، چه میدونم زعفران اونجا با زعفران اون یکی جا. خب هر جایی که داره یه چیزی شکل میگیره، یعنی یه موجودی داری که این موجود از دامن طبیعت متولد شده. خودرو نیست، اگرچه جدیدن ثابت شده خودرو هم همین جوری از آلمان میارنش ایران، خیلی فرق میکنه. خب اما حالا اینا نیست، یه موجود طبیعی. این موجود طبیعی وقتی میخوای بهش بگی چی هستی، میگه چی داری؟ یه دانه اولیه داری. دیگه چی داری؟ یه محیط داره، محیطی که این دانه توش شکل گیره. دیگه چی داره؟ یه موادی از این محیط جذب کرده و تبدیل به چیز خاصی شده است. ببخشید تون نوشتم، خطم بد شد. تبدیل به چیز خاصی شده. چیزی هم مونده؟ بگید. میشه اون چیزی که تبدیل شده. آه. سمرش؟ خوبه، اینم می نویسیم. خب اگه دانه عدس و با دانه گندم بکاریم توی یه خاک، 10 سانت با هم فاصله داشته باشن، از اول شما میدونی این دوتا یه جور با هم حرکت و تحول پیدا نمی کنن. پس این دونه ها با هم فرق میکنن، پس مسیرشون با هم فرق میکنن. و اتفاق دیگه ای که میفته اینه، دونه عدس از اون موقعی که دهنشو باز میکنه توی خاک انتخاب میکنه چیو بخوره چیو نخوره. دونه گندم چیزای دیگه ایو میخوره، از خاک جذب میکنه. لذا میگه عدس اینا رو داره، گندم اونا رو داره. نمیگه؟ میگه خاصیتش متفاوته دیگه. پس چه خاکی، چه دانه ای، تازه از توی این خاک هرچی تو خاک بوده که نرفته تو دانه. این دانه به عنوان یک موجود طبیعی امروزی ها انقدر عقلشون بیعقلی شده میگن عقلانیت دانه، شروع به انتخاب از محیط کرده و چیزی رو جذب کرده که مال اونه. پس از اول یه مایی بود و طبق این مایه جذب کرد و طبق این جذبه این بوتش شد یه شکل، اون بوتش شد یه شکله دیگه و این یه میوه داشت بود دخول آقا اون یه میوه دیگه. هر موجود طبیعی این فرایند رو طی میکنه. اگرم میوه نداشته باشه تو محیط پیرامونش اثر میذاره. پس بقول آقا خروجی و همشون دارن. حالا میخوایم برسیم به ما. مای ایرانی یا مای با اسلام ایرانی که مثلا این هویتی باشه که شکل گرفته برای ما. به اینجا که میرسیم اول میگیم اون دانه چیه؟ طبق روشی که طبیعت رو مطالعه میکنیم اینم مطالعه میکنیم، میگیم چه دانه اینجا کاشته شد؟ خب واقعا یه دانه ویژه بود. وقتی تو اون محیط شکل گرفت یه چیزایی رو پس زد، یه چیزایی رو باهاشون ارتباط برقرار کرد، شروع کرد نهضت ترجمه راه انداخت، روابط با ملل مختلف درست کرد، یه عالمه چیز ترجمه کرد. اما همه اونایی که ترجمه کرد و نخورد، بعضی هاشیش اثری از اون ترجمه ها باقی، بعضی از اون ترجمه ها علم ساخت، هویت درست کرد، کار کرد. پس اینجور نبود هرچی تو محیطش باشه بگیره. اینم مثل یه موجود طبیعی نهضت ترجمه را انداخته، شروع کرده. اصلا هم ببینین یه اتفاق، خیلی این مسئله رو میخوام شما رو از نظامهای سیاسی، نظامهای حقوقی، درست شد، ذهنتون رو بشورید بذارید کنار. این خیلی پیش از اونها عامل تعیین کننده ایه. شما با یه جمعیتی مواجهید بو علی از توی یه روستایی در میاد، دانشگاه کجاست؟ بغداد. همه اونجا جمع شدن، این یه بارم بغداد نرفت، درسته؟ یه بار بغداد نرفت، از ایران بونورتر نرفته. از اون دانشگاه هیچی به معنای کلمه، نه آجر نه کتاب نمونده. و این آدم یه عامل هویت تعیین کننده از چین تا افریقاست. اینو به شما بگم، اصلا یه نظام حقوقی، یه نظام برنامه ریزی، یه دولتی، یه سیاست گذاری بیاد بگه این اتفاق بیفته، این اتفاق نیفتاده. بابای مولوی توی بلخ بوده، با چه شرایطی بعد حرکت کرده رفته توی ترکیه، بله اونجا چه جامعه و چه شرایطی رو به وجود آورده، چه اتفاقای اینجا داره، کسی برنامه ریزی نکرده. دوستان عزیز، تو طول تاریخ ما زحمتی که میکشیدن این که یه چوب داشتن برای لای چرخ حرکت، درسته؟ محمود غزنوی با بوعلی چه کرد؟ بوعلی فراری بود، با مولوی چه کردن؟ ببینید، پس این نظامات سیاسی، نمیگم ما هیچ موقع یه نظام سیاسی فاخری که برنامه ریزی هم بکنه چرا داشتیم، اما این جریان ما حاصل برنامه ریزی یک نظام سیاسی، یک نظام حقوقی، چند نفر بشینن تصمیم بگیری بکنن، استراتژی بنویسن نیست. این یه موجود طبیعیه، مثل هر موجود طبیعی دیگه تمام تلاشش رو کرده، با همه فشاری که محیط پیرامون از جنگ های صلیبی، از جنگ های مغول، از جنگ های بگیرید، به این آورده این خواسته بگه من میمونم، زنده میمونم، بارور میمونم، تنومند میمونم. و این موجود طبیعی این کار رو کرد و شما الان با یه موجودی حداقل اگه فقط به این قسمت اسلام ایرانیش نگاه کنید، میام خدمت شما، بیش از 1000 ساله مواجهید که این توی من و توی شماها داره زندگیشو ادامه میده، داره به زندگیش ادامه میده، چه بخوایم چه نخوایم. وقتی میخوام بگم یه موجود طبیعی دارید، میخوام بگم حتی یه آدمم ندارید. اون دفعه براتون گفتم مثل که بابا طاهر یه بیت شعر هم نداره، میفهمید؟ تحقیقات تاریخی میگه بابا طاهر یک بیت شعر نداره که مونده باشه تو تاریخ. و شما الان یه بخشی از شخصیت مردم کوچه و خیابونتون بابا طاهره. کدوم بابا طاهر؟ بابا طاهری که وجود نداره؟ بابا طاهر بود، شعر نگفته بود. تمام اشعار بابا طاهر الان پیدا شده، کدومش مال طالب آملیه، کدومش مال فلانه، کدومش مال فلانی، لهجهشو تغییر دادن، کردن لهجه بابا طاهر، شده شعرهای بابا طاهر. اون لهجه مازنی داشته، این شده لهجه بابا طاهر. چی شد؟ کی این کارو داره میکنه؟ ها؟ این کیه؟ بگی دولت ملت جائل داره؟ مگه اشعار بابا طاهر یه نفر جعل کرده؟ یه ملت جعل کردن. یه ملت یعنی یه هویت تاریخی دارید، یه میوه درست کرده به نام بابا طاهر. خیلی جالبه ها، وجودم نداره، تولیدش کردیم. و تمام مؤلفه های ایرانی و اسلامی که ما ها میشناسیم به بهترین نفت و بابا طاهر تمثل کرده. یعنی بابا طاهر حتی یه شخصیت فرهیخته یه ویژه نیست، یه آدمه با همه دغدغه هایی که آدم ها دارن. درسته؟ این اشعار بابا طاهر رو میخونید همه چی توش هست دیگه، از گرفتاری های زن و زندگی و فلان و اینها تا نقاط معنوی عالی، همه چی تو این اشعار هست و اشعاری که مال کسی نیست. ما بابا طاهر ساخت، ما کی هستیم که بابا طاهر میسازیم؟ این ماه رو پیدا کنیم. بابا طاهری که وجود نداشت و ساختیم. حاجه عبدالله انصاری نصف آثارش مال خودش نیست و امروز ما با افتخار به اسم آثار حاجه عبدالله انصاری میخونیم و کیف میکنیم جملات فارسی زیبای حاجه عبدالله را. درسته؟ کی اینو میسازه؟ این درخت. پس نه تنها آدماشو میسازه، آدمایی هم که نیستن هم میسازه. چی داره این کارو میکنه؟ این هویت، این توی ما داره زندگی میکنه، داره به زندگیش ادامه میده با همه اون تهدیدهایی که تو تاریخ میشد. هنوزم اون تهدیدها در برابر این ما وجود، همه اون فشارهایی که بارها توی تاریخ کاملا از بین رفت، خاک سرد شد، ولی بعدن دوباره این حرارت از زیر این خاک بیرون اومد و گفت من هستم. درسته؟ بخونیم تاریخ ایرانو، این هست. پس ما باید اینو بشناسیم. این کاریه که داریم شروع میکنیم. کار ما چیه؟ طلوع حقیقتی که ایرانیان به جان عاشق آن بودند. وقتی میگم ایرانیان یعنی قبل از ایران هم این بوده، قبل از اسلام. و ایرانیان هر چی شما شاهنامه رو برو ببین، بله، و اسناد دیگر رو ببین، برو نمیدونم این چیزایی که از اسناد تاریخی مونده ببین، برو پژوهش‌های دینشناسان رو ببین، یه چیزی وجود داره بیایید نگاه همون تاریخیمونو حفظ کنیم. اصلا پیش داوری یا با وضعیت موجود یا هر چیز دیگه به این نگاه نکنیم. یه چیزی وجود داره و ایرانیان با این نسبت دارن. حتی خورشید برای ایرانیان سمبل اینه، برای همین موجود محترمیه تو ایران. چرا؟ چون یگانه است، سمبل اون حقیقت، اون معناست. این یه صورت داره خورشید، به همه چی گرما میده، نشانه یه معناییه. اون معنا رو ایرانی‌ها توی پیدا میکردن، لذا با اون ارتباط ویژه داشتن. اینجا اسلام که اومد، به قول مولوی این اتفاق نیفتاد که بیان برای ما بشینن استدلال کنن، بگن اینا میگن آقا اصول عقایدتون باید استدلالی باشه، توحید معاد نبوت باید با استدلال بپذیرید. هیچ موقع این اتفاق نیفتاد. مولوی میگه شما یه جعبه شیرنی بردی یه جایی، طبق حلوا میگه، یه کسی از گوشش یه ذره خورده، بعد اینو بردید، این مزهش تو دهنش مونده، بعدن که گذاشتیم که آها این همونه، فهمیدید؟ آره؟ مولوی میگه ایمان آوردن اینجوریه، استدلالی نیست، معجزم نمیخواییم، درست شد؟ زورم نمیخواییم. من یه چیز خوشمزه خوردم، حالا اون چیز خوشمزه رو از جای دیگه برام دوباره آوردی، میگم این همونه، من میخوامش. ابوذر قبل از اسلام نمیومد تو شهر، تو بیابونا میچرخید، نمیتونست با اون شهریای با اون وضعیت جاهلیت زندگی کنه. بعد هی داداششو میفرستاد میگفت وقتی شهر میری به من بگو اونجا چه خبره. یه وقت اومد گفت یکی اومده، اون داره یه حرفایی میزنه. ابوذر راه افتاد، گفت آها این همون حلواست من خورده بودم، این همون حلواست. سلمان گفت این همون حلواست، همون شیرینیه، همون زیباییه. اونی که همه قشنگی‌های عالم تو وجودش جمع شده. الان چی معنی میکنید کلمه الله رو؟ اسم جامع جمیع کمالات میگه، نمیگید، میگید یه اسمیه که جمع کرده در خودش همه اسماء دیگه خدا رو، پس این یه دونه کار همه اونا رو میکنه. تا اینجا که میریم این پروژه که با زور به ایرانیان اسلام تحمیل شد، برای ما به مثابه یک توهینه. ما اینو قبول نمی کنیم و میگیم هیچ ملتی با زور زیر یوغ کسی نمیره که بد بشه عامل اصلی در برقراری اون. نمیشه که، هیچ برده رئیس نمیشه. شما در طول تاریخ اسلام مکاتب فکری رو که مطالعه میکنید، هر مکتب فکری ایران رو فتح کرد اون عالم اسلام رو صاحب شده بود. ببینید تاریخ رو بخونید، معتزلیا ایران مال معتزلیا بود، عالم اسلامو گرفته بودن. عرفان تو ایران پیشرفت میکرد، همه عالمو میگرفت. اشعری ها اومدن، عالم اسلام. تنها صدای زنده از اینجا بلند میشد. اینا که با زور اینجوری نمیشه، با زور بیان اینجوری بشن. این با زور جور در نمیاد. خب پس تا اینجا رسیدیم. حالا که تا اینجا رسیدیم، دونه رو پیدا کردیم. درسته؟ اون دونه رو ما پیدا کردیم. چیزی میخوام بهتون بگم، برای اینکه نه این طرفی ها نه اون طرفی ها هیچ که نتونه سرتون کلا بذاره. یه صلوات بفرستیم. چرا ایرانیان با امام خمینی ارتباط برقرار کردن؟ چون مرجع تقلید بود؟ این هم مرجع تقلید. بله؟ این هم کنارش بودن. اصلا من توی این آدم دنبال یه چیزی نمیگردم، الان تو ایرانی ها دارم دنبال یه چیزی میگردم. یا اونا چشون بود؟ نمیگم این چیش بود، میگم ایرانی ها چشون بود که با امام خمینی رابطه برقرار کردن. میخوام بگم هر طرف ممکنه سر شما کلا بذاره، میخوام اینو جلوشو بگیرم. اینا تو خونشون بود که چی؟ که یه انسانهایی هستن، این انسانها با این یه نسبت ویژه‌ای دارن، تو وجودشون این معنا تمثل کرده. ایرانیان از پیش از اسلام با این پیران خردمند مخ درسته ارتباط داشتن، وجود معنوی یک انسان الهی. این اصلا ربطی به این که این فقیهه، این فیلسوفه، این عارفه، انسان ها اصلا اینو نمی فهمن، با این اسما کاری ندارن، با این کار داشتن. وقتی با این کار داشتن، این تو خونشون بود، با این آدم مواجه شدن، احساسی که بهشون دست داد این بود که این راه رفتنش، نشستنش، حرف زدنش، نگاه کردنش، فکر کردنش اینو داره به ما نشون میده، لذا با اون ارتباط برقرار کردن. هر کس دیگه‌ای در هر موقع تاریخ دوباره این اتفاق توش بیفته که ایرانیان این احساس و نسبت بهش داشته باشن، این ارتباط رو باهاش برقرار میکنن. لذا دو طرف ماجرا که به فکر سوء استفاده میفتن میان یه کاری میکنن، یه عده میان جنس بنجولش رو تولید میکنن، میان شما این رو میخواید، من ساختمش، درسته؟ بعد ما گول میخوریم. و یه عده میان چیکار میکنن؟ یه عده میان میگن این رو نخواید، و در نتیجه ما رو از اون دانمون جدا میکنن و هر دوتا دانن سر ما رو چیکار میکنن؟ کلا میزنن. این هر دوتا دانن سر ما رو کلا میزنن. ما باید اونو بخوایم اما بتونیم درستش رو تشخیص بدیم. این مال چیه؟ این مال که تو خون ماست. اونهایی که اصلا تعلقات مذهبی هم نداشتن با این آدم، حداقل در اون موقعی که این ظهور کرد و جریان اولیه انقلاب راه افتاد همراه شدن. به خاطر چی؟ رقیب داشت تو بازار، جریان های مبارزه رقیب او بودن، اما هر کی هم می اومد به نفع این تموم می شد. اون یکی می گفتش بیایید بریم حقوق خلق ستم دیده را احیا کنیم، کار میکرد سودش میرفت تو جیب این. اون یکی میگفت برای این که جریان و حوزه رو ضعیف کنیم بیاییم معنویت رو به نحو دیگه گسترش بدیم، سودش میرفت تو جیب این. چرا؟ چون این با این ویژگی نسبت برقرار کرده بود و ایرانی ها به درست یا غلط توی او تمثل اون گمشده خودشون رو پیدا میکردن. اینو ببینید، بعد اینو ببینید. یه چیزی میخوام بهتون بگم، ما تو تاریخ یه جایی داریم، اینو شاید برای بعضی از رفقان گفته باشم، تو خراسان یه آقای اومد پیش امام صادق گفت آقا من شما رو دوست دارم. گفتم براتون؟ نه گفتم. گفت من شما رو دوست دارم. گفت شما کدوم قوم و قبیله؟ گفت ما تو اون قوم و قبیله دوست و رفیق نداریم. چی شد تو منو دوست داری؟ گفت من یه غلام خراسانی دارم، عرب بود، مال این تیره های عرب بود. گفت من یه غلام خراسانی دارم. گفت خب غلام به چه درد میخوره؟ غلام کسی با غلامش عاشق یکی دیگه نمیشه که. گفت این غلام من خیلی خوبه، خیلی خوبه. بعد با بقیه توی روایت همشاری جهی، یعنی همشهریاش، این عبارت عربی همشهریاش شده همشاری جهی. گفت با بقیه همشهریاش که جمع میشه، هنوزم این دوستان افغان گاهی به هم دیگه میگن همشهری، جمع میشه میخوان عرق و شراب بخورن، اون میگه صبر کنید صبر کنید، این باده رو میخوریم به عشق آل محمد. صلواتتون کن صلی الله علیه. تو روایت ها بعد میگه اون شما رو دوست داشت، منم شما رو دوست دارم چون اون شما رو دوست داره. فهمیدید؟ غلام بود، ایرانو کی گرفت؟ اهل بیت کجا بودن؟ بله؟ نبودن تو ایران که، اونا گرفتن. هنوز اون موقع یه صفحه از صفحه یه خبری نیست که حکومت شیعی پخش کنه که در قرن بین اول و دوم. این با همشهریاش میشینه، نمازش هم مثل اونا میخونه، فقهش هم فقه اوناست، فکرش هم شاید فکر اونا باشه، اما اینا رو دوست داره. چرا اینا رو دوست داره؟ چون صورت معنا داره، معنا صورت داره، توی این صورت اون معنای گم کرده ایرانیان رو متبرور دیده بود. حضرت گفت سلام منو بهشون برسون، بعد بهش بگو من دوست ندارم اینو میخوری، من دوست ندارم. سال بعد که طرف اومد حج، گفت آقا سلام شما رو که رسوندم، یه عالم نشست گریه کرد که حضرت بهش سلام رسوند. خب بعد دیگه از اون موقع هم ننوشید. خب مسئله اینه، ما یه هویتی داریم که این هویت این ارتباط رو برقرار میکنه و گم شده یه خودش رو تو عالم دنبالش، مثل همون دانه‌ای که توی خاک موادی رو جذب میکنه که مال اونه، موادی که مال اون نیست رو جذب نمیکنه. اینو پیدا کنیم، این میشه اصل مسئله. پاک کنم دیگه مطالعاتی. آره شما یه سوال داشتید. معذرت میخوام، ببخشید. بفرمایید. آفرین.
اما ما اومدیم این ما رو اصلا کلا میگیم بیس داستان، یعنی اومدیم گفتیم یه مایی وجود داره که حالا این ما اومدیم.
مگه میشه ما وجود نداشته باشه؟
این ما رو انگار گذاشتیم جایی که ما میدونیم که این ما چیه.
نه نمیدونیم.
نه دقیقا این داستان گفتیم که گفتیم مثلا این دفتون ماست، چجوری تشخیص دادیم مثلا از این بوده شروع میشه تا اون بوده که دفتونشون این بوده، مثلا چرا افغانستان مثلا جزش نباشه؟
افغانستان جزش نیست.
چرا؟
چرا تا چین جزشه؟
خب اینجوری
چطور شما از ایران حرف میزنی؟ بعد میگی مش اصلا افغانستان ایرانه، ما از توابعشیم.
خب پس چجوری
چه حرفی میزنی شما؟
همون مای میزنیم که امام خمینی رو قبول
میکنه. همون مای. چرا؟ چون تو تاریخ دنبالش کن. اینی که دارم عرض میکنم
ترکیه این کارو نمیکنه.
تو تا ترکیه هم همین داره میره. ترکیه چیه؟
ترکیه میره امتداد مسیر آتاتورکو پیش میره.
آ نه، الان امتداد مسیر اونجا هم یه بلبشویه. چی میگی شما؟ وقتی شما خب حالا صبر کن.
ما این حسو زنده میکنه توی همون بره، باید برای اون همین حسو زنده.
زنده کرد.
کجاست نتیجه؟
نتیجهش کجاست؟ نتیجه یه هر چیزی رو توی تاریخ دنبالش نگردید، تو رفتار اون جامعه تو بستر خودش دنبالش بگردید. ما یه آقای استادمون بود، استاد جغرافیا بود، دکترای جغرافیا از فرانسه داشت، دکترای جغرافیا از فرانسه داشت، اصلا هم آدم مذهبی نبود. موقعی که دوم خردادی آمدن سر کار یه کاری شد، بعدم رفتن این بنده خدا رو دیگه الان اخیراً هم رحلت کرد، خیلی ناراحت شدم. آقای دکتر فامیلی سرچم بکنید شاید پیدا کنید، استاد دانشگاه بود، خیلی خوب بود. ایشون گفت به خاطر اینکه پروازهای فرانسه به ایران کنسل شده بود، گفته بودن هواپیما رو میزنیم، ما با قطار اومدیم ایران و از ترکیه رد شدیم. و میگفت توی این بستر چقدر مردم ترکیه مشتاق بودن. شما توی اون بستر مطالعه کنید چرا دنبال اثر یک شی توی 40 سال، 30 سال، 20 سال، 10 سال بعد میگردیم، در حالی که اینی که 10 سال بعد هست اثر این نیست، اثر این تا مؤلف است. تو همون بستر نگاه کنید میبینید چه زحمت ها کشیده شده برای اینکه این عشق یه اتفاقی براش بیفته. من اصلا کاری الان با الان وضعیت الان ندارم. وقتی به شما میگم خب الان من مسئله قبل از اسلاممونو گفتم. بریم. خب الان قبل از اسلام من سوالم اینه، قبل از اسلام این بوده؟
لزوما در همه اون بخش جغرافیایی که بهشون میگیم ایران
چرا نبوده؟ چی بوده؟ تاریخ چی نشون میده؟ بگو. شما بت پرستی دارید تو ایران؟ حتی بت پرستی صورت یگانه پرستیه.
جغرافیایی که الان داریم
میگیم جغرافیای ایرانه، جغرافیای اون چیزی که بهش میگید ایرانه، فرهنگی، نه مرزهای ایران. و این ایران فرهنگی رو شما 500 سال قبل از اسلام برو سراغش چی پیدا میکنیدش؟ ما صحبت کردیم سر معنا و صورت، هرچی میری اونورتر وز چیستر میشه، حضور معنا بیشتر میشه. چی بوده؟ با فکر کردن که درست نمیشه. این چیزها رو آدم باید بره پیداش کنه. با این ها مال فکر کردن نیست، فکر کردن مال فلسفه است.
الان سند خاصی ندارم بگم فرانجا، ولی توی تاریخ داریم.
خب توی تاریخ چی داریم بگو؟
چه میدونم مثلا ایزر میترا رو ما داریم که مثلا
آفرین. پس چی داری؟ همین الان برو برو همین الان شما ببریم معبد این چیز، این جایی که دوستان آتش کردهشون هست، میگن چی داریم؟ بعد یه دروغ عرب ها ساختن به ایرانی ها آدرس دادن، گفتن اینا دوگانه پرستن. گفتیم کی؟ گفت ایزدان و اهریمن. میگه نه، این بالای سرشون اینه. این ایزدانی که شما میگه چی هم؟ تو عالم اسلام میشه این ایزد آب، ایزد خاک، ایزد خورشید، ایزد کوه. چون اینو میگن شما گفتی تاریخ، من دارم به تاریخ آدرست میدم، برو ببین خودشون معنی میکنن. الان برو ازشون بپرس، بگو ایزدان ارتباطشون با اهورامزدا چیه، به توضیح میدن. وقتی اونو توضیح دادن دیگه ازشون نپرس ایزدان فرشتن یا نه، بیا اینور ارتباط فرشته ها رو با خدا مطالعه کن.
فکر
می‌کنم
شاید از نظر سندی من ممکنه برداشت اشتباه.
خب پس این درست شد الان، درست شد الان اهورامزدا رو که پیدا کردی.
نه اجازه بدید من بگو. این رو هنوز نپذیرفتم، نیازم
مطالعه. اشکال نداره بکنیم، اصلا شما اینجا نمیای چیز از من بپذیری، برای نیست کسی بیاد اینجا چیزی از من بپذیره. از هیچ استادی قرار نیست شما چیزی بپذیری. این که خیلی بده که دانشگاه هم میری اینجور نباش. اگه قرار بود یکی حرف بزنه ما قبول بکنیم تو خیابون میموندیم دیگه. چرا ما داریم درس بخونیم؟ برای پذیرفتن حرف دیگران نیازی به درس خوندن؟ آفرین. درس میخونیم تا بتونیم حرفها رو درست بشنیم، درست دربارشون داوری کنیم. من یه طرح دارم به شما ارائه میدم. درسته؟ خب طبق این تر این میشه دانه. این دانم کار کرده، به شما نشون دادم توی تاریخ این دانه جا به جا کار کرده. بیشترم میشه نشون داد؟ بله. کار من تاریخ نیست، میشه بشینیم همین الان برات. کار من تاریخ نیست یعنی الان من نیومدم برای گفتن تاریخ، مگر یعنی میتونم نمونه های تاریخی فراوان براتون بیارم که اینو نشون بده که درسته. خب بفرمایید.
یگانه پرستی انگار که در خون این آدم ها بوده و همراهشون اومده در طول تاریخ. این کمی با اون مفهومی که ما از خدا در ذهن داریم که خدای بزرگ و کریم یه جوری که همه یه بنده هاشو دوست داره، این که به یک گروهشون انتخاب کنه،
انتخاب نکرده. او همه رو انتخاب کرده.
شبیه به اون
من الان یه چیزی میخوام بگم، منم الان یه دانه انداختم تو ذهن شما، این دانه همون جوری که من میگفتم نرفته تو ذهن شما و هیچکی اینجوری نیست. الان هر کدومی شما از این ماجیک یه تلقی دارید از تلقی دیگری متفاوت. پس بنابراین شما هم حرفای من یه جوری گرفته که من نگفتم و ایشون هم اونجوری نفهمیده، ایشون هم یه جوری دیگه فهمیده که شما نفهمیدی. این اتفاق طبیعیه. من بعداً میخوام به شما درباره یه چیزی صحبت بکنم به نام گفتگو و میخوام بگم این گفتگو تو هستی داره اتفاق میفته، یه امری نیست که ما باید اتفاق بکنم. الان ذهن شما با هویت شما با بستر اطلاعاتی شما با این چیزایی که من دارم میگم داره گفتگو میکنه. وقتی گفتگو میکنه پس این چیزا صاف نمیره اون تو ذهن شما، از فیلتر گفتگوی با ذهن شما عبور میکنه. ها؟ در نتیجه اینها هم رنگ و بوی فکر شما رو میگیره. حالا شما یه چیزایی تو ذهنتونه، وقتی داری سوال میپرسی از اونا استفاده میکنی و من با تک تک اونا مخالفم، درسته؟ به خاطر همین میگم پس باید گفتگو ادامه پیدا بکنه تا بعد ببینیم. نه، مسئله قوم منتخب نیست، مسئله این نیست که اینجا یه گال پرستی همه مشرکن. نه، مسئله اینه که شما توی دین مسیحیت هم یگانه پرستی دارید. بله دارید، اما اونجا توجه به عیسی، وجود پاک عیسی است. این کاری که اینجا این داره به عنوان عامل هویتی میکنه، اونجا داره عیسی این کار رو میکنه. نه، عیسی خدای انسان شده است. اینجا وایسین خیلی فرق میکنه و من بعدم به شما میگم اون دوتا چه تفاوت عظیمی توی تاریخ درست کردن. خیلی مهمه. وقتی میری به بودا میرسی میبینی نیستیه اون عاملی که هویت فکری. وقتی میری به دین هندو میرسی میبینی مثلا رهایی اون عامل هویت بخش. پس شما توحید رو دارید همه جا. من اومدیم اینجا درباره معنا و صورت حرف زدیم، برای همین حرف زدیم که این کسی رو بر نگذید، با همه ارتباط داشت. اما اون عاملی که عامل هویت بخش بود چی بود؟ شما رفتید سراغ داوری حق و باطل، رفتید سراغ اتفاقی که اون با کی ارتباط داره. من داشتم از یه فرهنگ حرف می‌زدم، مطالعات فرهنگی. درست شد؟
فرهنگی، اگر ما بگیم که این فرهنگ که هر کدومش یک بستر رو ایجاد کرده، همون محیط میشه دیگه این فرهنگه.
نه خیلی معنا میشه. فرهنگ از کجا میاد؟ بارون که نیست بباره که. فرهنگ اون دانه به وجود میاره.
اون دانه هم در قالب یه
دیدی گفتم باید بیشتر حرف بزنی. خب بزن ایشون ببینم چی میگه.
من رو سرگی بشم در همین روز سرگی کنم تا حدی.
خب
که شما تو اول بس اومدیم ما رو معرفی کردیم به ایرانی.
خب
ایرانی بوده دقیقا منظور چیه؟ بعد آنه لابنه بحثه هم گفتیم که آقا ایران منظورم ایران جغرافیایی نیستون، قاعدتا جغرافیایی خیلی عوض شده. ایران ایران فرهنگیه. خب همین میشه شرط توضیح بدیم؟
یعنی اونی که داره ایرانی رو درست میکنه دور میشه؟ آره، اما این دوره اشکال نداره. بعدن توی مقاله 6 میرسیم. اینی که اینجا دارم براتون پیاده میکنم نظریهش رو اونجا میگم. یه نظریه است، اینجا داریم یه نمونه مطالعاتی اون نظریه رو به شما ارائه میدیم. الان میتونم بگم؟ نه، فقط تو مقاله 6 میتونم بگم. از امروز تا 2 سال دیگه هی سوال میپرسیم که این سوال تو مقاله 10 میاد، این تو مقاله 6 میاد، تو مقاله 4 میاد، تو مقاله 3 میاد. درسته؟ چرا؟ چون هر چیزی رو باید سر جاش یاد بگیریم. خب چاره ای داریم؟ نه، مجبوریم. بنابراین این اتفاق میفته، اما یه نظریه است. خب حالا اینو ما پیدا کردیم. فعلا آقا در مورد درخته که با هم موافق بودیم که یه موجود طبیعی اینه، نمیخوام به یه نظریه فرهنگی، یه موجود طبیعی اینه. و اینا من به شما نشون دادم هیچ برنامه ریزی خارجی و داخلی برای پیدایش این هویت ایرانی اسلامی اتفاق نیفتاد. این خودش از لابلای حکومت ها و تهاجم ها روئیده و رشد کرده و خودشو نگه داشته. اینم که با هم اختلاف نداشتیم که، این که این وجود داره اینجا که اینم اختلاف نداریم که. شما میگید نیست، من بهتون نشون میدم، به این نگاه کنید، این پنجره رو میبینید، توی اروپا این پنجره رو میسازن کاملا بالاش گرده، اینجا این پنجره رو ساختن از دو طرف به یه نقطه ختم شده. میفهمی چی شد؟ آره؟ امروز دوستان میراث بی فرهنگی میسازن دیگه نمیتونن اینو اجرا کنن. اینجوری میسازن. دیدید اینجوری میسازن؟ اون که نه، اون که مال میراث بی فرهنگی ما دوستان مهندسمونه. خب وقتی بازسازی میکنن نمیتونه درش بیاره. پس ببین طرف باباش در اومده یه طرحی داده که این بالا به هم دیگه امروز نمیتونه. میدونی چیکار میکنه؟ میره میده قالبشو با آهن میسازن پشت کار میذاره، با آجر روشو میچینه، در حالی که اون با آجر اینو در میآورد نه با قالب. خب پس خیلی زحمت کشیده بود برای این، درسته؟ تموم شد. بعد شما این سمبول، این مثال، این یه سمبوله، برید ببینید تو حمومش هست، حمام ها و گرمابه ها، تو بازارش هست، تو مسجدش هست، تو مدرسهش هست، ها؟ تو کاروانسراش نیست؟ تو خونه میخواست بسازه، میگفت دالان خونه رو میای آقای بنا بسازی؟ میگفت میام میسازم، اینو در میآورد بیرون. درسته؟ این یه نمونه. میخواید بازم نمونه بیارم؟ بازم نمونه بیارم، بازم میارم. همینجوری که داریم میریم جلو، هی براتون از این نمونه های صور تمدنی که نشون میده این معنا توش هست و به شما نشون میدم. خب اینو پاک کنم دیگه، رفیق ما عکس گرفتی. خب من دیگه بله من حرف بزنم باشه. خب خیلی خوبه که شما یه هوش متصل داری، همین حرف میزنم میری سرچ میکنی.
خدایی هم
عزیز من،
خدایی رو من
این رو تو مقاله 14 بررسی میکنم.
خب
ما بیس رو نذاشتیم، شما نذاشتیم، شما قرار شد به حرفم گوش بدی. نمیخوای یه چیزی بهت میگم، بهت گفتم کجا بهت میگم؟
مقاله
تا مقاله 14 الان بهت گفتم، اینو نگه دار، نه بخور نه بیانداز، درست شد؟ نمیگم الان حرف منو قبول کن، میگم اینی که الان میگم و نگه دار. خب نه، خب یه مسئله دیگه هم که یاد میگیرید خود سوال کردنه. شما مثل ایشون، عرض به خدمت شما، میام خدمت شما. ببینید حالا یه اتفاقی افتاده، این دانه داره ارتباط برقرار میکنه. عزیزان من، موقعی که شما قبل از اسلام دانش، چرا جندی شاپور شکل گرفت و چرا اون فیلسوفانی که روم اونها رو زیر شمشیر خودش بیچاره کرد با فتح آتن و فتح روم فلسفی، هجرت داده شدن به این منطقه ایران؟ و وقتی هجرت داده شدن چی به ما دادن اونا؟ در عصر ترجمه ادامه پیدا کرد دیگه. و وقتی ترجمه شد چی متولد شد؟ شما یه ارسطو دارید؟ هیچ جای دنیا یه همچه ارسطویی وجود نداره، مثل بابا طاهرتون، درسته؟ برید نگاه کنید. در حالی که دقیق ترین ترجمه ها از ارسطو رو هم ما داریم در همون سده ها، یعنی الان که نسخ یونانی ارسطو رو آوردن، ما اون موقع نسخ متن یونانیش رو نداشتیم، ترجمه با واسطه کردیم، اما این ترجمه های از ارسطو دقیق ترین ترجمه ها از ارسطو هست. کتاب آقای ادیب سلطانی، کتاب ارغنون. آقای ادیب سلطانی میشناسی؟ شما میشناسی؟ دیگه کی میشناسه؟ خیلی بده که آقای ادیب سلطانی رو نمیشناسید. آقای ادیب سلطانی بزرگ زباندان معاصر ایرانه، درست شد؟ کسی که شروع کرد به فارسی فلسفه بیاموزد، نه به فارسی به ما فلسفه بیاموزد، به زبان فارسی فلسفه. دوستش نداری؟ برای اینکه 3 ماه طول میکشه تا بفهمی یه جملهشو چی داری میگه. بله؟ بهش گفتن آقا شما این ترجمه که کردی نمیخوای درستش کنی؟ گفت اثر هنری رو کسی دست نمیزن، پس هیچ احساس شکست هم نمی کنی. من اصلا کاری با شکستش ندارم، میخوام بگم پس اون خدای دقت روی زبان بوده، ولو شکست خورده، اون گفت ترجمه‌ای که از منطق ارسطو تو هم اول منطقش نمیشته مسلمین انجام دادن، ترجمه‌ای بی بدیل است، گویی از روی یونانیش انجام دادن، اینقدر دقیق. پس شما با این دقت ارسطو تحریف نشد به ما رسید، اما شما یه ارسطویی دارید که این ارسطو تو عالم نیست. نه اینکه ارسطوی اونام تو عالم هستا، اونام با ارسطو همین کارو کردن. اینو گوش بدی. این بده که وقتی تاریخ فلسفه میخونیم فکر میکنیم اونا ارسطوی واقعی رو میگن ما ارسطوی واقعی رو. هیچ کی با ارسطوی واقعی کاری نداره، هر کسی ارسطوی خب چرا شما این ارسطو رو دارید؟ چرا امروز آقای دکتر فلان، اسمش هم نمیبرم، تو دانشگاه شهید بهشتی وای میسته حرف میزنه میگه چرا مسلمان ها افلاطون را که یگانه پرست بود ترجمه نکردن و ارسطو را که مشرک بود ترجمه کردن؟ درسته؟ بعد میایم این توحید مفضل رو باز میکنی. توحید مفضل یعنی چی؟ یعنی کتابی که 50 سال پیش بقالای سر کوچه ما میخوندنش، اینقدر ترجمه های مختلف داره، کوچولو چاپ شده، همه میخوننش. باز میکنی میبینی حضرت اونجا برای ارسطو دعا کرده، میگه چرا؟ میگه ارسطو به یونانیان توحید رو شناسه. ارسطو گفت عالم قسموسه، قسموس تو روایت اومده، معرب چیه؟ کازموسه، درسته؟ چه مصادقی میگه؟ حالا فهمیدید این اتفاق افتاده توی تاریخ. شما موقعی که ارتباط برقرار کردید با اون محیطی که این دانه توش کاشته شده، این دانه از محیط اون چیزی رو گرفت که مال او بود و حتی به اون اشیاء پیرامون خودش هویت داد، گفت تو اینی. مثل بچه‌ای که اینو گرفت دستش میگفت، بچه من کفشو گرفت دستش گفت قارقار، درست شد؟ مسلمین به عالم معنا دادن، گفتن تو اینی. این کارو کردیم و هیچ کی هم نمیتونه بگه ارسطوی اونا از ارسطوی ما مستندتره. نه، در کمال استناد ما اینجوری تفسیر میکنه، اونا اونجوری تفسیر میکنه. خب پس یه اتفاق، این اتفاقو بهتون نشون دادم. از که اتفاق افتاد؟ حکومت روم مسیحی شد. وقتی حکومت روم، اینا مال قبل اسلامه، روم شرقی مسیحی شد. وقتی مسیحی شد چه اتفاق افتاد؟ این فیلسوفان که مسیحی نبودن، بازماندگان یونانیان بودن، فیلسوفان روم کوچ کردن به عالم ایرانی و تو فرهنگ ایرانی اومدن و این فرهنگ یونانی اینو ادامه داده کردستش. این ارسطو، این ارسطوی ما شده و با ارسطوی اونا که الان استاد دانشگاه ما حرفای اونا رو میخونه اینقدر تفاوت داره. من هیچ کیو نمیخوام بگم این قرائتش درسته اون قرائتش درسته، هی دارم میگم بیاید به یه پدیده فرهنگی نگاه کنیم ببینیم چجوری شکل گرفته، کاری با درست و غلطش ندارم. میخوام بگم این ارسطو نشانه اینه که شما این فرهنگو داری، وقتی این ارسطو رو داری، وقتی این افلاطونو داری و افلاطونت با عالم متفاوته. وقتی شما به سقراط نگاه میکنید، امروز میگن روایات جعلیه، میگه مثلا نمیفهمه جهل یعنی چی. بابا طاهر جهلیه؟ یه چیز واقعی اینقدر تاثیر میذاش؟ یه عالمه روایت دارید در مورد فلان فیلسوف یونان که پیامبر بوده. فلان فیلسوف پیامبر بود. امروز میگه همه این روایات جعلیه. میگه مثلا جعل به درد من نمیخوره. جعل به درد شماها میخوره. بگی چی جعلیه چی واقعیه؟ به نظر من این داره کار میکنه. یعنی یه هویت فرهنگی با یه چیزی ارتباط برقرار کرده، اونو مال خودش کرده، گفته اینی که مال منه پیامبره، اونی که مال تو پیامبر نباشه. فهمیدید؟ دارم چی میگم؟ اینجا دارم جایی که میخوایم وایسیم و بهتون نشون بدم، ما میخوایم فلسفه بخونیم، نمیخوایم تاریخ بخونیم. فلسفه یعنی اونی که این کارو میکنه. فلسفه هست که میگه تو چی هستی؟ اون طرف میگه بریم تو تاریخ ببینیم چی بوده. و هیچ نمیفهمه وقتی میره سراغ تاریخ با یه عالم فلسفه داره میره سراغ تاریخ. نمیتونه تاریخ رو بدون فلسفهش ببینه. میتونه؟ نمیتونه. کجا میتونی از دست خودت راحت بشی؟ متاسفانه بمیریم هم از دست این یکی راحت نمیشیم. درسته؟ به خاطر همین خودشو داره میبره با خودش تو تاریخ. من میگم این خودو به خودآگاهی بیاریم ببینیم چیه. اگه به خودآگاهی نیاریم، کلاهبرداران و شیادان از شما استفاده میکنن. و اگه به خودآگاهی بیاریم، این اتفاقی که میخوایم بیفته میفته. وقتم تمام شد، نتونستم بحثمو خوب بگم برای شما، اما تا یه جایی حرفمو زدم. برای فهم معنا و صورت و فرهنگ و اون چیزی که باید مال ما باشه، مطالعات استنادی فقط میتونه یک کم به ما کمک کنه. عامل تعیین کننده نیست. خب ببخشید سرتون رو درد آورد.